استعذار دارید که تحت عنوان یک پرسش و پاسخ دیروز مطرح کردیم که سر برخی از این فتاوا چی میتونه باشه. در پاسخ گفتیم که تنها وجهی که به نظر ما میرسه اینه که کسی بگه مفاهیمی مثل عدل و ظلم و ضد عدل و ضد ظلم و اینها مفاهیمی هستند که بعد از حکم شرعی میان، یعنی باید یه جعل شرعی باشه روشن، این جعل شرعی نادیده گرفته بشه تا ما انتظار ظلم بکنیم. ولی در جایی که هنوز جعل شرعی معلوم نیست، حالا داریم همین رو بحث میکنیم که مجهول شرعی اینجا چیه، شما بخواد استدلال به ظلم بکنید و بعد جعل شرعی رو درست کنید، این نادرسته چون هنوز جعلی نداریم. مثالایی هم که داریم میتونید پیاده کنید. مثلا وقتی بحث میگیم که حیوان میشه اذیتش کرد یا نه، یک کافر رو میشه اذیت کرد یا نه، بهش اضرار زد یا نه، اگر کسی بگه اضرار ظلمه به کافر و کل ظلمن قبیح، پس اضرار به کافر قبیح. خب این مال وقتی است که ثابت شده باشه اضرار حق اذیت شدن رو، یعنی حق اذیت نشدن رو داره، و الا اگر همچون حقی ثابت نشده باشه شما نمیتونید بگید که این حق ضایع شده نباید اذیت بشه، این حق رو خدا باید قرار بده. و هنوز فرض اینه که ما جعل شرعی رو نمیدونیم. من عرض کردم که این ادبیات، این گفتمان، این گفتگو با اونچه که عدلیه در اصول دارند در کلام دارند نمی سازه. ممکنه اینا با مبانی اشاعره سازگار باشه، اما با مبانی عدلیه که ظلم و اینا رو مفاهیم پیشین دینی می دونند، اینا آخر لوازم داره، حسن و قبح ذاتی رو قبول دارند، احکام و تابع مصالح و مفاسد میدونن، قانون ملازمه رو قبول دارند، اینا با این مبانی نمیسازه. یک کسی باید این حرفا رو بزنه و این فتاوا رو بده که مبانیش اینا نباشه. وگرنه عرض کردم خب شما میتونید در فرایند استدلال به ظلم تمسک کنید، معنای حسن و قبح ذاتی اینه، و شما میتونید از این طریق کشف و حکم شرعی بکنید. یعنی اگر یه جا یقین کردید که ظلمه، یعنی سلب حق غیره، سلب مال غیره، بخواد اینو ازش بگیرید، بخواد سلب کنید، میشه ظلم، میتونید استدلال بکنید. ادامه دادیم دیروز دوستان که البته مواردی است که بله، تا شارع تأسیس نداشته باشه نمیتونیم عنوان ظلم رو به کار ببریم، که مثال زدم به ارث، به دیه، اونجا اصلا با جعل شارع حق میاد، ولذا اگر فارغ از جعل شرعی باشه، مثلا فرزند خوانده ارث ببره یا نبره، نه ارث بردنش مصداق عدله، نه ارث نبردنش مصداق ظلمه، چون هنوز شارع جعلی نداره. گویا دوستان تو این صحبته که من کردم ها به این نتیجه میرسیم که بعضی جاها به قول امروزی ها حق طبیعی، حقوق طبیعی وجود داره، به طوری که درکش و فهمش نیاز تأسیس شارع نیست. حتی اگر شارع هم وارد صحنه بشه، حکم امضایی به حساب میاد، در حالی که بعضی از جاها حق طبیعی وجود نداره، شارع باید جعل کنه. اون جاهایی که شارع باید جعل کنه، ما نمیتونیم برای اثبات حق به مفهوم ظلم مثلا تمسک کنیم، چون هنوز حق جعل نشده، مثل باب افس. جایی که حق طبیعی وجود داره، به طوری که همه عقلا درک میکنن، اینجا میتونیم اگر کسی سلب حق کرد، میتونیم استفاده از این مفاهیم بکنیم. مثلا ببینید، اگر کسی یه مالی رو به دست بیاره، اصلا کار به دین نداشته باشید، حتی قیامت اینا هم هیچ، نادیده میگیریم. این که یه کسی یه مالی رو به دست بیاره، دیگری بتونه این مال رو بگیره، چه یک دهم، چه یک پنجم، چه همشو، چه نصفشو، دیگری بتونه تصاحب کنه، خب این حق رو هر عقلی و هر عاقلی درک میکنه که چنین حقی دیگری نداره. به عبارت دیگه، بنده هر دین و مسلکی داشته باشم، باید نسبت به اموالم تأمین خاطر داشته باشم. این یه حق طبیعیه. این که هر انسانی در خانه خودش آزاد باشه، هر دقیقه احتمال ده یه نفر بناس در رو واز کنه بدون یا الله بیاد تو و وارد حریم خصوصی حیات خلوت انسان بشه، این یه حق طبیعیه. یعنی واقعا کسی تحمل داره به هر که بگی، میگه آره هر انسانی این حقو داره که تو خانه خودشی راحت باشه، هر آن احتمال نده که یه نفر دروا میکنه میاد تو. همون قصه سمارت ابن جندب داشتم اونجا دیگه. هر انسانی این حقو داره، هر انسانی باید خیالش از ناحیه مالش، ارزش، آبروش راحت باشه. چرا علما میگن از عدم ولایت احدی بر احدیه؟ شنیدید دیگه، جناب شیخ هم در مکاسب فرموده این اصل عدم ولایت احد علی احد بنیانش چیه؟ چون آیه روایت اومده گفته، ما میگیم اگه آیه نبود، روایت نبود که نیست، البته آیه که نیست، ما نمیفهمیدیم عدم ولایت احدی علی احد. خب این معناش درسته، این که هر انسان یه حریمی داره، یه دفعه یه نفر وارد این حریم بشه و بدون اختیار مولا علی، که میگن مولا علی، بدون اختیار مولا علی علیهش حکم کنه، یا مثلا تصرف تو ارادش بکنه، این درست نیست. ببینید بعضی جاها این طوریه. اگر حالا یک جا این حق طبیعی مورد تعرض قرار بگیره، شک کنیم در حکم شرعی، اینجا میتونیم استدلال کنیم به ظلم و عدل و اینا، میتونیم استدلال کنیم. یعنی یه نفر سوال میکنه آقا من میتونم مال یه نفر رو بگیرم؟ همینجوری میتونم مال یه نفر رو بگیرم، میتونم به یه نفر ضرر بزنم؟ فرض کنه طرفم کافره، میگه میتونم مال کافر رو بگیرم؟ خب ما شک میکنیم دیگه، حکم شرعی میخوام جواب بدیم، میخوام جواب بدیم حکم شرعی رو. فرض کنید آیه و روایت هم نداریم، هیچ نداریم، میتونی بگیری مال کافر رو؟ نداریم، نمیتونی بگیری. اگر اینجوری استدلال کنیم که گرفتن مال کسی بدون اذن شرعی، یه دفعه اذن داریم خمس بده، زکات بده، اونا دو جایی که شارع گفته هیچ، مال کسی رو در جایی که شرعاً ثابت نیست جایزه یا نه گرفتن ظلم بر مالکه، و ظلم قوی هست و حرام، پس گرفتن مال دیگری حرام. این استدلال دوستان هم فرایندش صحیحه به اصطلاح، یعنی سیر استدلال، هم برایندش صحیح یعنی نتیجه، فرایند برایند، هم سیر درسته هم نتیجه درسته، هم سیر هم نتیجه. اگر شما الان از فقها سوال کنید، همون بحث عدم ولایت احد علی احد، اونم همینطوره. یه وقت یک ولایتی ثابته مثل ولایت پیامبر، ولایت ائمه، ولایت فقیه، ولایت پدر، عدول مؤمنین، حتی فساق مؤمنین، جاهایی که ثابته، چون اینا هر کدوم موردی داره دیگه، حاکم شهر، خب هر جا ثابته. اگر نشد میشه به ملاک این که ظلم بر کسی است، ولایت نداره کسی، یعنی نمیتونه وارد حریم خصوصی او بشه، این ولایت ثابت نیست. این همون است که بزرگان ما در مکاسب و غیر مکاسب تعبیر کردن به اصل ولایت احدی علی احدی. ببینید حالا که این تقسیم دستمون اومد که یه جاهای حق طبیعی وجود داره، یه جاهایی با جعل شارع تازه حق درست میشه، باید برگردیم به مورد تنبیه 17 و تنبیه 18. شما بحثمون با بزرگان از اینجا شروع شد دیگه، مورد تنبیه 17 و 18 آیا از قبیل قسم اول مثل ارث و دیه هست یا از قبیل قسم دومه مثل عدم ولایت احد علی احد، مثل سلب مال غیره؟ ببینید ما احساس میکنیم مواردی که گذشت در تنبیه 17 و 18 از قبیل قسم دومه که حق طبیعی وجود داره. مورد 17 چی بود؟ خیلی زمان نگذشته، مورد 17 چی بود؟ اونجایی که مالیت مال کسی رو انسان سلب کنه، یه دفعه مالش رو سلب میکنه، مثل اینکه قطعی کبریت رو میگیره یه نخ میزنه، یه نخ هم بیشتر نمیزنه ها، بعدم قطعی رو تحویلش میده. آقایون میگن به همین یه نخ کبریت که شما سوزاندی، بفرمایید ضامنی، به همین یه نخ ضامنی، ولذا باید یه نخ بره مثلش رو پیدا کنه یا قیمتش رو اگر بتونه حساب کنه بهش بده. خب این البته همه قبول دارن، بحثم نداره، چون مال غیر رو تلف کرده. حالا بگیم من اتلف مال غیر، من اتلف روایت نیست، ولی مستاد از رفتار شارع و نصوص متعدده، یا علالیت و امثال زاره. خب این بحثم هست یا نه؟ اما اگر آمد به تعبیری که اون موقع داشتیم تنبیه 17 هم مالیت کالا رو سلب کرد، در زمانی که مثلا دلار فرض کنید 3000 تومان بود، هزاران دلار از این آدم حبس کرد، ضبط کرد بدون حقا، بعد از اینکه دلار اومد مثلا به 1000 تومان رسید برگرداند، خب میلیون ها تومان مالیت، مال تلف نکرده، اصلا فرض کنید خود دلارها رو برگرداند، همونا رو، یا رفت مثلش رو پیدا کرد، مثلیه دیگه دلار، برگرداند. اما اون زمان دلار، هر دلار 3000 تومان، حالا فرض کردیم 1000 تومان، گاهی هم کمتر، 1/100، 1/1000 قیمت قبل. اینجا ببینید حق طبیعی صاحب این دلارها از بین رفته. خب اگر کسی بگه این حق طبیعی از بین رفته، این بحثی نیست، یعنی این از بین نگیم چه معلوم، نه باید صغرا رو مفروض بگیریم و بعد بگه که از بین بردن حق طبیعی ظلمه، از عقلش استدلال کنه، از وجدانش، اینجور جاها میشه وجدان، و هر جا ظلمی صورت بگیره حرامه، پس این کار حرامه. اگر بحث مسئولیت مدنی باشه، زمان باشه، بگه هر جا حق کسی این مورد حق این آدم ضایع شده و هر حقی ضایع شد باید به صاحبش برگرده، پس این مورد باید برگرده، این استدلال هیچ مشکلی نداره. نباید بگیم اینجا دارید تمسک به ظلم میکنید در جایی که حکم شرعی مشکوکه، در جایی که جعل شرعی مشکوکه. وقتی حق طبیعی وجود داره، ببینید، و فرضم بر اینه که همه عقلا قبول دارن، پذیرفتن، شارعم راده ای نداره، حالا من تو برگه نوشتم ادامش، بله اگر شارع یه جایی اومد رد کرد جلو به این حق ایستاد، همینطور که الان شارع مقدس ما مقابل یک سیره تقریبا داره جهانی میشه که فرزند خوانده حکم فرزند رو داره، فرزند اصلی رو داره، الان شارع عملا مقابل این وایستاده. خب الامرو به ید شارع، ام به دست شارع، او هست که باز میکند و میبندد، این الحکم الا لله، قانون گذارم غیر از خدا کسی نیست، توحید در تقنین. بله اگر جایی ایستاد، ولی اگر جایی نه ایستاد، ببینید بحث سر اینه، چون ما در زمان مالیت تو تنبیه 18 هم اذیت کردن دیگران جایی نبود که حکم شارع روشن باشه که اول کلام بود، و اگر اول کلامه شما میتونید از این فرایند استفاده کنید. میگه مورد تنبیه 18 هم، در تنبیه 18 هم ببینید، در تنبیه 18 هم بحث همین اذیت کردن غیر انسان مؤمن بود. خب از اون طرف ببینید ما این رو داریم که هر انسانی باید از ناحیه جان و مال و ارث در امان باشه، مگر اینکه یه عاملی بیاد این احترام رو از بین ببره، و الا هر انسانی باید خیالش از ناحیه مالش، جانش، ارزش در امان باشه. بله اگر شارع اومد فرمان به جهاد داد، خب در جهاد که نان و حلوا پخش نمی کنن، در جهاد مال کافر، ارز کافر، جان کافر، گاهی ناموس کافر در خطر قرار میگیره، ولی خب شارع اذن داده. بسیار. در اونجایی که میخوان حد اجرا کنن، اونجایی که میخوان قصاص کنن، اونجایی که میخوان تعزیر کنن، شارع اجازه داده. اما جایی که نه، همینطور علکیان، بس ما این بود دیگه، بس ما جایی که شارع اذن داده که نیست. خب اگر گفتیم دوستان این حق طبیعی وجود داره، زیر پا گذاشتن این حق طبیعی میشه ظلم، و فرضم این است که کل ظلمن قوی، نتیجه میگیم پس این کارها میشه قوی، میشه حرام. شما هر جا عرض کردم راده ای از طرف شارع اومد جلو این حق طبیعی گرفته میشه، نیامده باشه ما میتونیم استدلال کنیم. بنابراین دوستان آنچه که بنیان این سخنان میتونست باشه که این مفاهیم پسین دینیه، ما گفتیم این مفاهیم نه مطلقا پیشین دینیه نه مطلقا پسین دینیه. مرحوم آقای مطهری شاید اولین بار بوده که این یه مقداری، نه این بحثا رو به این شکل، ایشون در بحث عدل الهیش اگر اشتباه نکنم، من شاید سال 56 57 مطالعه کرده باشم، هنوز یه نوجوانی بودیم، حالا چقدر فهمیده باشیم اون موقع، یه بحث مفصلی ایشون مقارنه‌ای داره بین باور عدلیه با باور اشاعره، البته من این تفصیل یادم نیست چون امروز سخنان ایشون رو گرفتن و معروف هم هست، نه فقط از ایشونه، در مقابلش اندیشه‌ای که همین که عرض کردم دیروز واقعا عملا این دوست بزرگوارمون سید محترم، حالا اسمشون رو نمیدونم، این حرفایی که زدن، این حرفا کاملا جا افتاده است تو به اصول ما. یعنی حرفایی نبود که غیر منضبط باشه، غیر فنی باشه. آقایون میزنن، منم بگم به اندازه ستاره آسمان این حرفا رو، چون زیاد درگیر این بحثا بودم، اینقدر شنیدم و اینقدر تکرار شده که برای ما خیلی عادی شده. ولی واقعا این سوال هست دوستان که ما این باید موضعمون رو روشن کنیم، یا بالاخره حسن و قبح ذاتی، ظلم و عدل و مفاهیم پیشین دینی میدونیم یا نه. اون وقت دوستان اینا بحثی هم نیست که یک جا دو جا ثمر بده ها. آیا ما میتونیم از قانون عدل در فقه استفاده کنیم یا نه؟ نه جایی که حکم شارع معلومه، اونا که معلومه دیگه، شارع خودش تعیین کرده و هر چه شارع تعیین کنه مصداق عدله، ولو ممکنه ما وجهشو سالهای سال نفهمیم. حواستون باشه از خط اعتدال در نریم، خیلی هم روشن فکر نشیم. هر چه شارع تعیین کرده و ثابت بشه ها، رو چشم باید گذاشت، نباید حاشیه زد، نباید تعلیقه زد، نباید چون و چرا داشت. ولی بحث سر جاهایی است که حکم شارع مکشوف نیست، حال ما تازه میخواییم کشف کنیم. مثل همین تنبیه 18 هم، تنبیه 17 هم، یا اون چه که الان دو سه مورد که من حالا در ادامه هم حالت تمرین داره دوستان، هم بحث مهم روزه براتون مطرح میکنم. خب ایناست که حکم شرعی مکشوف نیست، ما میخواییم کشفش کنیم. بحث سر اینه که آیا کشف حکم شرعی رو میتونیم از طریق این فرایند، هازا ظلمون و کل ظلمن چی؟ قبیحون فهازا قبیحون هرام، میتونیم یا نه؟ من دوستان چون زیاد شنیدم، بذارید واکنش طرف های مقابل ببینید این عرائضی که ما داریم ابداً معناش این نیست که جعل حق یا سلب حق به دست غیر شارع باشه. مگر بنده که اینجا نشستم میخوام بگم جعل حق به دست غیر شارعه؟ یا اون استدلالی که دوستمون کردن تو کتابایی هم خیلی هاشون اومده که اصلا ما عبد مولا هستیم، ما رابطمون با خدا رابطه عبد و مولاست، ابام نداریم بگیم عبد و مولا، عبد و مولا و العبد و ما فی یده لمولا، بنابراین مولا باید قانون گذاری بکنه. خب اینا که روشنه، توحید در تقنین دوستان جزء باورهای قطعی ماست، ان الحکم الا لله، بنابراین که معناش این باشه. حال این آیه هم نباشه ما، این که روشنه. مگر بله یه نهادی رو خدا اجازه قانون گذاری بده. اما باید دید این بحثی که ما میکنیم که اگر یه جایی عقلا عقل اینو ظلم دید، از این طریق بریم جلو و کشف و حکم شرعی بکنیم، این با قانون گذاری خدا منافات داره؟ گوش میکنید، این در واقع کشف قانون شارع از طریق چی؟ یه فرایند تعریف شده. ولی زاد دوستان من به شما بگم، ما اگر از عقل استفاده میکنیم نه از باب این که عقل بخواد قانون گذاری بکنه، از باب این که بخواد کشف قانون شارع بکنه، خیلی فرق میکنه. کل ما حکم به العقلم که ما میگیم، یه کتابم منده رو همین قانون نوشتم فقه و عقل، ما حکمه رو به معنی چی میگیریم؟ ادرکه. و ایلا عقل چیه که حکم کنه؟ بهش میکنید کل ما حکمم، اونجا من مفصل نوشتم آیا حکم به معنی حکمه یا به معنی درکه، که گفتیم اونجا معنی درکه، حتی قبل از ما بزرگانی گفتن، این حالا عرض ما فقط نیست. ببینید بحث سر این نیست که قانون گذاری مال خداست، دیگران چه کارن، العبد و ما فی یدهی و جمیع شؤونهی لمولا، خدا مسلط است علا ما لنا و ما لنا، خداوند همه اینا روشن. اما بحث سر اینه که آیا ما میتوانیم از فرایند هازا ظلمون و کل ظلمن قوی استفاده کنیم برای کشف حکم شرعی یا نه؟ ما میگیم میشه. بعضی وقتا نمیشه، اونجایی که هازا ظلمنشو کی باید بگه؟ شارع. این که فرزند خوانده ارث ببره یا نبره، ببینید این که خانم چقدر ارث ببره، آقا چقدر ارث ببره، اینو باید شارع تعیین کنه. تا تعیین نکنه هازا ظلمون محقق نمیشه. اما بعضی جاها هست هازا ظلمونشو به حقوق طبیعی، حق طبیعی، روال طبیعی درک میکنه. این که اون قضیه انصاری هر آنی به پیغمبر گفت آقا این هر وقت دلش میخواد در رو باز میکنه میاد تو، حضرت گفت این ضرره، ولا ضرره ولا ضراره فلسطان. این ضرره که پیغمبر به عنوان شأن نبوت نفرمود که هر انسانی وقتی بگه آقا من یه نفر هست هر وقت دلش میخواد در خونه منو باز میکنه میاد میره، چون مثلا تای خونه یه درخت داره، میگیم نه خب این بقیه خانه مال تو هست، تو باید آرام باشی، سلب آرامش از تو میکنه. هازا ظلمون که این دیگه نیاز به شر نیست که، نیاز به اغلا عقل میتونن درک بکنن. اگر شارع رد کرد میفهمی که هازا لیس به ظلم، فرمود ما کانه چه اون آیه فرزند خوانده، گفت فرزند خوانده ها فرزندان شما نیستن، بله اون آیه ابناءکم، این ما جعل ادعیاءکم ابناءکم، اصلا واقعا این آیات قرآن چه مثل این که امروز نازل شده که الان امروز میگن جعلنا الادعیاء الابناء، امروز اینجور میگن دیگه، اون موقع هم تصورشون همین بود. البته شاید ارث و اینا نمیدادن، ولی از این که دیگه نمیشه همسرشو گرفت و همسرش میشه عروس پدر خوانده، از این جهت فرزند حساب میکردن. اومد گفت نه، جلو سیره رو گرفت. یا ربا حلال میدونستن، خیلی حلال میدونستن، راحت میگرفتن. بزرگانی مثل عباس ابن عبدالمطلب معروفه که اصلا ربا میگرفتن متا قبل از اسلام. اومد گفت نه، آروم آروم در 3-4 مرحله ای آروم آروم نه کرد که دیگه زد زیرش، گفت که فعزنو به حرب من الله و رسول خدا، اعلان جنگ میکنه با اینا، تموم شد رفت. ببینید این روند در حقوق طبیعی در غیر طبیعی هست. حالا البته من به شما بگم این دو قسم جایی که ما میتونیم از فرایند هازا ظلمون کل ظلمن قوی استفاده کنیم، جایی که نمیتونیم که دوتاش هم مثال زدم، به شما بگم همه موارد از این قبیل نیست. خب من یه عرض تمام کنم برای یه جا، شما بهتون بگم همه یه جا نیست، واقعا موارد فرق میکنه. الان در قضیه مالکیت فکری، مالکیت فکری دوستان یعنی این که هر کسی یه پدیده ای رو وجود میاره از امتیاز پخشش و نشرش خودش استفاده کنه، دیگران نتونن استفاده کنن. اصطلاحا میگن مالکیت فکری. البته بعضی جاها فکرم نیستا، ولی این دیگه نماد شده برای همه اونها. مثلا کسی که یک کتاب مینویسه، یه صنعتی رو اختراع میکنه، حتی یک نظریه میده، یک شعر میگه، یک نقاشی میکشه، یک آرم تجاری تعیین میکنه، اینا کس دیگه نتونه استفاده کنه. یه آقای نتونه با دادن 10,000 تومان به کتاب من بره کتاب منو بخره، بعدم شروع کنه تایپ کردن و چند هزار نسخه، همون یه نسخه‌ای که خودش خریده استفاده کنه، نهایتاً یه کپی هم بگیره بده رفیقش. اینو اصطلاحاً میگن مالکیت فکری. مالکیت معنوی که گاهی وقتا میگن مالکیت معنوی، یعنی این که انسان اثر دیگری رو به اسم خودش چاپ نکنه. مثلا کسی کتاب منو برداره اسم منو خط بزنه اسم خودش رو بنویسه، این میشه مالکی، که این اصلا محل بحثم نیست. هر همه میگن که این درست نیست و هر انسانی مالکیت معنوی کار خودش رو داره، یعنی باید کار به اسم خودش باشه. من دارم آقایون بحث میکنم، متاسفانه تو درس خارج توجه به اینا نمی کنن، حاضرم نیستن اینا رو بخونن، به همین حرفی تو بازار اینا بعد زشته، اینا میفته دست دانشگاهی من دیدم، خب خیلی زشته، خیلی زشته. ببینید بحث سر مالکیت معنوی نیست، هر انسانی مالکیت معنوی به کار خودش داره، دنیا پذیرفته، یعنی هر کاری باید به اسم خود شخص باشه. اگر دیگری برداره به اسم خودش چاپ کنه خیانت کرده، خلاف قانون کرد. این بحث نیست، بحث سر مالکیت فکریه، که یعنی کسی دارای عرض کردم حق نشر و پخش آثار خودش رو خودش داشته باشه. همین که میدونید محل بحثه. خب میدونید که در فقه ما ببندش خیلی بحثه، بزرگانی مثل امام خمینی، آقای خویی، شاگردان آقای خویی، مثلا مدرسه ایشون، اینا میگن ما چیزی به نام مالکیت فکری نداریم، یعنی هیچ انسانی این مالکیت رو نداره، این مالکیت محترم نیست. در حالی که بعضی دیدم از مراجع معاصر به حساب این که مالکیت فکری هر پدید آورنده ای حق طبیعیش حساب بشه، یعنی بنده حق طبیعیم هست که کتاب خودم رو خودم چاپ کنم یا بدم کسی و سودش رو خودم بگیرم، این معنی مالکیت فکریه. گفتن این حق طبیعی، به عبارت دیگه اینجور گفتن ها، گفتن مالکیت فکری یه حق طبیعیه. ببینید هنوزم بحث در اینه که حکم شرعی چیه ها، نه این که حکم شرعی معلوم شده، اگه معلوم بود که کسی بحث نمی کرد که، کدوم فرد جرأت میکنه پس از معلوم بودن حکم شرعی بحث کنه. نه، بحث در اینه که اینی که می نویسن حق نشر محفوظ است درسته یا نه، حق نمیدونم فیلم برداری دارید یا ندارید، اصلا این لازمه بنویسن یا نه. امام خمینی میگه نه، آقای خویی میگه نه، اینا میگن نه، ولی زاد طبق نظر اینا هر کس میتونه کتاب خود اینا رو برداره چیکار کنه چاپ کنه دیگه، و کردنم دیگه کردنم. در مقابل مخالفین که خیلی از مراجع کنونی هستن میگن ببینید، حالا من بخوام فنیش کنم، این مالکیت فکری یه حق طبیعی است برای پدید آورنده، سلب این حق ظلم است. سلب این حق به چیه؟ به اینکه یه نفر دیگه کتاب یه نفر دیگه رو چاپ کنه بدون اذن او و پول بگیره، پول شما بگیره، این ظلمه. پس چاپ کردن اثر دیگران و سلب مالکیت او ظلمه، جایز نیست. حالا البته یه بحث هم هست که حالی که جایز نیست آیا ضمان هم داره؟ اگر اومد اثر رو چاپ کرد باید بره پولو به اون بده یا نه؟ یه سی دی، یه برنامه، یه نرم افزار میاد تو بازار دیگه شما میدونید دیگه، یه نرم افزار میاد تو بازار، خب این نرم افزار میاد تو بازار، میلیون ها تومان خرج کردن تا این نوار رو، این سی دی رو دادن بازار، میگن ما خودمون میخوایم بفروشیم. یه کسی میده قفلشو میشکنه درسته و صدها نسخه چاپ، این چون زحمت هم نکشیده خیلی ارزون میده. خب این همین بحثه، مالکیت فکری بحثه. ببینید الان واقعا بحثه، حتی نه در ایران ما بین فقهای ما، در دنیای بحث فراگیریه. و من سال گذشته بود، دو سال قبل بود تو فقه، گفتم این به این سادگی هم نیست که هازا ظلمون و کل ظلمن قوی، ولذا ما خودمون بعد از یه مدت طولانی که بحث کردیم، من به مدت محدود پذیرفتم، مثلا 30 سال، 40 سال، 50 سال، قبلا در ایران 30 سال بود، الان شنیدم زارم 50 سال شده، ولی 40 سال شده یا 50 سال. بله، اول خود 30 سال بود، اونم متقاعد از فرانسه بود. این علکی نیست، بعضی فکر میکنن این علکیه، این بنیان علمی داره، یعنی قابل دفاع است به نظر ما. ازا ما نه مطلقا پذیرفتیم، مثلا یک کس خود اثر کلینی رو چاپ کنه، اصول کافی رو، آیا لازمه بره کلینی رو پیدا بکنه یا ورثش رو پیدا کنه؟ اما مثلا خود یک کتابی 10 سال پیش چاپ شده، حالا نایاب شده، یک کسی میره سری افرادی رو پیدا میکنه، تایپ میکنن و منتشر میکنن، ده ها میلیون هم سود میکنه. ما اونجا دیگه هست داره مفرد. این واقعا از مصادیق قابل بحثه. یه مصادیق دیگه هم هست که مطالعه کنید، وقت گذشته، انشالله فردا. فردا دوستان اگر میخواد مطالعه کنید، اصلا ببینم جایی پیدا میکنید این بحثا یا نه. من خودم تا امروز ندیدم هیچ کجا جریان لازرر در واجبات کفایی. آخر همه واجبات ما که عینی نیست، بعضیش کفاییه. لازره لاحرج در واجبات کفایی جاری میشه یا نه؟ انشاءالله بحث فردا مونه و پس فردا. الحمدلله. بله، هنوز نرسیدیم، فردا اسلام.